الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله دوازدهم بود، دفع الزکات به فقیر بدون اینکه به عنوان زکات اعلام بشه به او و او زکات رو بگیرد، حالا یا با مطلق قصد تملک یا با قصد تملک به عنوان صله و امثال اون، هدیه و صله غیر زکات. مرحوم سید عرض کردیم در این مسئله قائل به تفصیل شدن، اگر به قصد عنوان دیگری اخذ کند فقیر، اونجا اشکال کردن از مفهوم مخالف فرمایش ایشون زیل فرم مسئله استفاده میشه که اونجا مجزی نیست. و اما اگر نه به قصد مطلق تملک، مجرد تملک، چه زکات باشه چه غیر زکات. غیر زکات بودن مثلا اگر هم باشه در ذهنش، صله بودن به عنوان دایی است، نه به عنوان علا وجه تقیید نیست. اینجا صحیح هست که عرض کردیم در اینجا بحث مقتضای قاعده است، بحثم از روایات خاص چه استفاده میشه. مقتضای قاعده این بود که اصلا قصد صله را هم به نحو علا وجه تقیید بکند باز هم مجزی است. این بحث مقام اول گذشت. مقام دوم دو روایتی بود که باز روایت اولش رو دیروز عرض کردیم، روایت ابی بصیر بود در وسائل جلد نهم صفحه 314. الرجل من اصحابنا قال قلت لابی جعفر علیه السلام الرجل من اصحابنا یستحی ان یأخذ من الزکا فاعطیه من الزکا ولا اسمی له انها من الزکا فقال اعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن. و این روایت گفته شد که به اطلاقش شامل حتی جایی که به عنوان صله میگیرد فقیر، اونجا را هم علاوه وجه تقیید اونجا را هم با اطلاق شامله و دال بر این است که اشکالی ندارد، مجزی است. اعطهی ولا تسم له. روایت دوم روایت صحیحه محمد ابن مسلمه که در همون باب ذکرش کرده صاحب وسائل، بازم از امام باقره، اونم از امام باقر بود، اینم از امام باقره. قال قلت لابی جعفر علیه السلام الرجل یکون محتاجا فیبعث الیه بالصدقه فلا يقبلها على وجه الصدقه ياخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض فنعطيها اياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقه. فقال لا، اذا كانت زكاه فله ان يقبلها، فان لم يقبلها على وجه الزكاه فلا تعطها اياه، و ما ينبغي له ان يستحي مما فرض الله انما هي فريضه الله له فلا يستحي منها. روایت خب متنش فقه روایت روشنه. یکی از شخص فقیری محتاجی میفرستیم برایش صدقه را، زکات را، به عنوان صدقه قبول نمیکنه. مثلا یأخذ من ذلک ذمام استحیاء انقباض، خوشش نمیاد، منقبض، خلاف حرمتش میدونه، ذمام یعنی حرمت و شأن و مقامش. آیا میتونیم به عنوان غیر زکات علی غیر ذلک الوجه بش بدیم؟ ولی واقعا از طرف ما صدقه است این، ولی نعطیها یا علا غیر ذلک الوجه، بگیم بابا این صله است مثلا، برای فرست یه هدیه است، زکات نیست، میگیره اگه اینجوری بگیم. امام میفرماد لا اذا کانت زکاتن فله ان یقبلها فان لم یقبلها علی وجه زکات فلا تعطاها اياه. اگه قبولی میکنه به عنوان زکات نبایستی بهش بدید. و این دال است بر این که پس بنابراین لازم است علی وجه زکات اخذ شود. حالا اسم نگفته بگو، ولی او باست یقبلها علی وجه زکات، فا این لم یقبلها علی وجه زکات فلا تعطا، ولی واقعا قبول کنه به عنوان زکایی رو بگیره. گفته شده این روایت با روایت گذشته معارضه، در اونجا گفته بود که نه اعطهی ولا تسمله، اینجا میگه نه باستی به عنوان زکات قبول کنه. و اگر به عنوان زکات با قصد زکات بودن قبول نکرد، راضی نبود تملک کنه، لا تعطیه مجزی نیست. اونجا هم لا تعطیه ایا هم مثلا ارشاده، مثل بقیه نواهی و اوامر در احکام اینچنینی ارشاده به عدم صحت، عدم اجزا، فلا تعطیه ایا. فقها ها در مقام علاج بین این دو روایت برامتن که حالا این دو روایت با هم آیا تعارض داره نداره، جمع عرفی داره این تعارض اگر داشت و چگونه علاج بشه این روایت حسب ظاهرش خلاف روایت سابقه، وجوهی رو ذکر کردن. برخی سعی کردن بگن این روایت اصلا ناظر به محل بحث ما نیست و اجنبی از محل بحث. مثلا مرحوم صاحب حدایق جای تعبیری داره، ایشون می‌فرماید این روایت را، یا مثلا جمعی داره اینجوری جمع کرده که این روایت را حمل می‌کنیم بر کسی که استحقاق زکات را نداشته، مستحق نیست، حالا یه حاجتی داشته برای حاجتش می‌خواستن بفرستن. الرجل یکون محتاجا فیبعث الیه بالصدقه، نه اینکه فقیر بوده است، اینکه بحث روایت سابق در مورد فقیره. بنابراین مثلا اینجوری روایت بگیم اینجا کسی است که لایقبله ها چون فقیر نیست، لایقبله ها علی وجه زکات. البته بله بله که این هم خب خیلی خلاف ظاهره، اگه بخواد ادعاش بشود این روایت ظاهره در اینه خیلی خلافه، بخواد این وجه جمعی قرار بگیرد بین این دو باز هم این قابل جمع نیست اینجوری، چون فرض نکرده که این واقعا محتاج است، فرض کرده محتاجه. لم یقبلها نه به جهت اینکه لیس فقیرن، به جهتی که خودو تصریح کرده ومامون و استحیاءون و انقباض، علت عدم اخذش استحیاء و خجالت و خوشش نیامدن از گرفتن زکات، تصریح میکنه. فلا یقبلها علی وجه صدقه یأخذه من ذلک، از اینکه صدقه بگیره ذمامون، یعنی خلاف حرمت و شأن خودش میدونه، استحیاء و انقباض، ذمام یعنی همون شأن، یعنی اون اعتبار. خب از این حمل یا این جمع یا این ادعا که این روایت ناظر به فقیر نیست یا قابل حمل بر غیر فقیره که نمیگیره به جهتی که فقیر نیست، این خلاف صریح خود روایته که بله بله. بنابراین این جمع اصلا قابل این حرف قابل قبول نیست. گفته شده که این روایت باز بیان دیگری برای عدم تعارض، گفته شده این روایت ناظر به جایی است که دفع زکات و قبض زکات به عنوان دیگری باشد، یعنی هم دافع به عنوان صدق سله مثلا پرداخت کنه، هم قابض هم به عنوان دیگر بر علی وجه تقید عکس کنه، ناظر به اینجاست. در صورتی که روایات ما اولی معتبر ابی بصیر ناظره به جایی است که نه واقعا به عنوان زکات میده قابض دافع، ولی تسمیه نمی کنه، لا یسم ذکر نمی کنه، اون هم عقص میکنه علی کل حال. حافظ هم علی کل حال عهد میکنه. اینجا سوال از این شده است که اصلا کسی بخواد به عنوان صله پرداخت کنه، نه به عنوان صدقه، حافظ هم به عنوان صله اخذ کنه. امام گفته این درست نیست، یه موضوع دیگری است که هر دو هم دافع هم قابض به عنوان صله اینه پرداخت کنن، قابض هم به عنوان صله اخذ کنه. اینجا لا یجزی و بنابراین تعارض بین این دوتا نیست. این هم یک بیان که این بیان هم قابل قبول نیست. این روایت ظهور نداره در اینکه دافع به عنوان صله پرداخت میکنه، داره میگه و هیه منا صدقه نعطیها ایا علی غیر ذلک الوجه، و هیه منا صدقه، ما به عنوان صدقه میدیم. پس بازم به قصد صدقه رو داره، واقعا به عنوان صدقه میخواد بده. علاوه بر اینکه گفتیم اون روایت گذشته هم شامل جایی که علاوه بر تخییر هم اخذ کنه قابض، شامل اونجا هم میشه. هر دو روایت در حقیقت شامل موردی که قابض به عنوان صله اخذ میکنه میشه. او میگه یجوز و تسمیه هم لازم نیست بکنی، حالا چه واقعا قصد بکنی یا مثلا بگیم واقعا هم قصدم میتونه نکنه، اطلاق هم از اون جهت بفهمی، یا نه بگیم واقعا قصد کنه ولی که ظاهرا لا تشمه، او به علاوه صدقه و صله علاوه صله و هدیه عقد کنه، گفتیم این را هم شامله به اطلاقش. این روایت میگه نه، مخصوصا ذیل روایت، ذیل روایت ان لم یقبلها علی وجه الزکات فلا تعطها، ظاهر در اصلا شرطیت قبول به عنوان زکات رو داره، یعنی شرط است که یقبلها علی وجه الزکات، اگه به این عنوان اخذ نکرد حتی اگر به عنوان مطلق تملک مجرد تملک اخذ کرد، ظاهر ذیلش اینه که لا یجزی فان لم یقبلها علی وجه الزکا فلا تعطها ایا. این دیگه مخالف با کل اون روایته، میگه اصلا مجرد تملک هم کافی نیست، باستی این قابض که فقیره به عنوان زکات قبول کنه این را، فان لم یقبل علی وجه زکات فلا تعطها، به وجه زکا شرط قبول کنه، این ظاهر در شرطیت زیلش، فان لم یقبل علی وجه زکات فلا تعطها، ولی زو میشه معارض با او، او میگه که نه میتونه قبول کنه بدون وجه زکا و فقط تو تسمیه نکن تا او بتونه قبول کنه، به خیال کنه صله است، با عنوان صله بگیره. این باید میگه نه، لا یقبلها الا علی وجه الزکا، با این شرط. بنابراین این دو تا این یعنی تسمیه نکن، او بذار بهش بده، او به هر شکلی میخواد قبول کنه قبول کنه، این بود دیگه، ولی او به عنوان صله قبول کنه، چون او میگفت بلا وجه زکا یستحی ان یأخذ. بنابراین این روایت خب پس معارض با اونه، نه اینکه معارض با اون نیست، اینجوری نیست که مثلا معارض با اطلاق اونه، معارض با اصل اونه. اگر این ذیلش رو نگاه کنیم، ذیل صحیحه شرطیت قبول علی وجه زکات رو داره، و شرطیت قبول علی وجه زکات اصل اون روایت ابی بصیر را لغو میکنه، میگه نه واستی قبول کنه، واسه بدونی که او علی وجه زکات هم قبول داره. حالا یا ظاهرا بهش گفته بشه یا واقعا قبول داشته باشه، اگه حمل بر واقع کنیم، حتی اگر لم یسمه ولی واقعا یقبلها علی وجه زکات. بنابراین این تعارض بین این دو روایت روشنه، این دو روایت با هم مخالفن معارضن، مخصوصا ذیل صحیحه. پس یه وجه جمعی میخواد، یا حکم به تعارض و مثلا ترجیح احد الخبرین و یا اسقاط یکی از دوتا از حجیت میخواد. در اینجا دو تا وجه جمع ذکر شده که شاید یکیش همین مطلبی باشه که مرحوم سید اختیار کرده، کسی ادعا کنه ما اینجوری جمع میکنه بین این دو روایت، میگیم این روایت دوم ناظر به همون کسی است که ناظر به شخص فقیر است که محتاج است که این محتاج به عنوان صله بخواد این را اخذ کنه، به عنوان صله میخواد این را اخذ کنه، نه به عنوان مطلق تملک، بلکه به عنوان صله اخذ میکنه و اگر زکات باشه اخذ نمیکنه به هیچ وجه. پس علاوه بر چه تقیید که انه لا یقبلها، این حمله بر این بکنیم، بگیم این روایت ناظر به اینه، اون روایت ابی بصیر نه، ناظر به جایی است که لا یسمی للفقیر، نمیگه این زکاته، ولی فقیر اخذ میکنه، تملک میکنه بدونی که بهش گفته بشه این زکاته، او اخذ میکنه. حالا یا مطلق قصد تملک رو میکنه، هم مجرد تملک، بگیم ناظر به اونجاست. اگرم اطلاقی داشته باشه مثلا برای جایی که با قصد صله اخذ کنه علاوه چه تقیید، گفتیم این اطلاق رو داره، خب یه اطلاقی است در اون روایت، تقیید میخوره به این صحیحه ابی محمد بن مسلم، چون صحیحه محمد بن مسلم مثلا صریحه در این که این زکات نمیخواد بگیره علی کل حال، صله میخواد، پس علی وجه صله به نحو تقیید داره میگیره، امام میگه اینجا نمیشه. بنابراین این روایت چون صریحه در این قسمت و صریحه در این که علی وجه تقیید قبول نداره زکات را و حاضر نیست بگیره به عنوان زکات و به عنوان صله میخواد بگیره، این میگه اینجا لا تعطیه یا مجزی نیست. اون روایت یا نمیگیره این حالت را، اطلاق نداره، یا اگرم اطلاق داشته باشه اطلاقه، قدر متیقنش اونجاییست که اون آقا رو میدن بدون اینکه بگن زکاته، اونم میگیره و علی کل حال میگیره، قصد تملک داره، چه علی وجه صله بالخصوص بگیره، چه صله داییش باشه، چه حتی داییش هم نباشه، علی کل حال میگیره، وقتی میخواد تظاهر نشه، اعلان نشه که این زکاته، حتی علی وجه زکات هم حاضره بگیره. ولذا یه نوع مطلق و مقیدن این دوتا، که انه او مطلق به اطلاقش صورت اخذ فقیر علی وجه صله را به نحو تقیید میگیره، اون روایت ابی بصیر، این روایت نه، اینقدر متیقنشه یا مثلا صریحشه که این آقا لا یأخذها الا علی وجه غیر الزکا، چون گفته نبعث حائله علی غیر ذلک الوجه و هی منا واقعا صدقه، ولی به اون به عنوان که این زکات نیست، نعطیه ها یا علی غیر ذلک الوجه، یعنی علی وجه صله، علی وجه هدیه، اصلا به این عنوان داده میشه، به اون ظاهرا و این عنوان مو اخذ میکنه. پس بنابراین میشه مطلق و مقید کرده، و نتیجه همین فتوای مرحوم سیده که اگر علی وجه صله و هدیه اخذ کنه قابض و فقیر لا یجوز، به حکم صحیحه محمد بن مسلم لا یجزی، ولی اگر نه اخذ کنه، او تسمیه نکنه، اینم اخذ کنه، حالا در دلش یا قصد زکات هم داره اگه بدون زکاته، یا نه قصد تملک داره، بگه چه زکات باشه چه زکات نباشه من این اخذ میکنم، زکات نبودنش داییشه مثلا، نه وجه تقییدشه، اون موارد قصد مجرد تملک و مطلق تملک مشمول اون روایت ابی بصیر میشه، یعنی باقی میمونه در روایت ابی بصیر. این فرض که علی وجه تقیید به عنوان صله اخذ کنه، که اگر صله نبود اخذ نمیکرد و به نحو تقیید هم به این وجه میخواد اخذ کنه، این از اطلاق روایت ابی بصیر میاد بیرون به حکم اخصیت مثلا و صراحت روایت محمد بن مسلم. یه نوع مطلق و مقید اینجا فرض کنیم، صریح و ظاهر، او اطلاقه این صراحت در این که علی وجه تقیید این عکس میکنه، قد متیقنش اینه یا مثلا صریحش اینه، بنابراین این روایت میشه اخص از اون روایت. جمع عرفشون همین فتوای مرحوم سیده. حالا اون یه جمع دیگری است، اون یه جمع دیگری است گفته شد، میاد اون جمع هم. این هم یک ایه وجه جمعه که این جمع معید مرحوم سید میشه، و اگه شاید مرحوم سید این گونه جمع کرده بین این دو روایت و لذا اون فتوا رو داده که اگر قصد مجرد تملک رو کنه فقیر یجزی، و اما اگر نه قصد کنه که علا وجه سله باشه بالخصوص، علا وجه تقیید به اصطلاح ما و این عنوان به خصوصه انشاء تملک کنه، قصد تملک کنه، لا یجوز، چون مشهور روایت ابن محمد ابن مسلمه. این جمع هم خلاف ظاهر صدر روایت اگر بود شاید میشد این جمع را کرد بین این دو روایت، ولی ذیلش که داره لا اذا کانت زکاتا فله ان یقبلها فان لم یقبلها علی وجه الزکا فلا تعطها ایا، این فان لم یقبلها علی وجه الزکا بیش از اینه، همونجوری که عرض کردیم این ظاهرش اینه که اصلا شرط به عنوان زکات قبول کنه. وقتی میگه شرط به عنوان زکات قبول کنه و پس این در حقیقت نفی میکنه و اثبات بطلان میکنه، مثلا اگر نه اینجا ارشاد به بطلان باشه که اینجور موارد اینجوریه، مثلا حمل بر بطلان میشه ارشاده لا تعطاها ایا، یعنی لا یجزی اعطاها ایا، این ظاهر این ذیل اینه که بیش از صدره، ظاهرش اینه که شرطیت قصد قبول زکات لازمه، اگر قبول زکات را نداره نمیخواد زکات بگیره حتی به نحو دایی، حتی بدون با قصد مجرد تملک هم کافی نیست، این بایستی قبول کنه که زکات میگیره. فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا عَلَى وَجْهِ الزَّكَا فَلَا تُعْطَهَا، شرطیت قبول زکات را شرط کرده کرده هم میگه بایستی قبول کنه علی وجه الزکات را. این اصل روایت ابی بصیر رو از بین میبره، میگه اصلا این شرط مجرد قصد تملک تنهایی هم کافی نیست، داعیش نگرفتن زکات باشه کافی نیست، باستی به عنوان زکات اصلا قبول کنه، و این بیش از اون مقداریست که یعنی مدلول این ذیل روایت نفی اصل مدلول روایت ابی بصیر و اثبات شرطیت قبول علی وجه زکات رو اصلا کرده. و این لم یقبلها علی وجه زکات فلا داد، بنابراین معارضن با هم با به لحاظ ذیلشون از این جهت، عام و خاص نیستن که بگه او به اطلاقش اینجوری میگیره این به صراحتش اینجوری مثلا نفی میکنه، نه میگه اصلا شرط است که به عنوان زکات قبول کنه، به عنوان زکات قبول نکرد مطلق تملک هم قصد بکنه کافی نیست، سله بودن داعیش هم باشه بازم کافی نیست، باز به عنوان زکات قبول داشته باشه که اینه من عکس میکنه، و این معارضه با اصل روایت ابی بصیره. این ذیلش صدرش قابل این جمع بود، ولی ذیلش مگر اینکه بگیم صدر مثلا قرینه است برای اینکه مقصود از ذل لا یقبلها الا علی، یعنی همون وجه تقیید، این شاید خلاف ظاهر ذیل باشه. جمع دیگری گفتن اینجا که اون جمع وجه دیگری هم گفتن، برای این گفتن این روایت معرضون انهاست، اصلا بهش عمل نشده، چون این بخواد بهش عمل بشه مخصوصا این ذیلش، این معناش اینه که اصلا فقیر باشته به عنوان زکات بهش داد، اونم به عنوان علاوه وجه با قصد وجه زکات قبول کنه، این مقطوع العدم از نظر فقهی که لازم نیست قصد زکات از طرف فقیر و به عنوان علا وجه زکات را قبض کنه، یقینا این لازم نیست و شرط نیست، پس این روایت مثلا معرضان انهاست، فتوا بهش داده نشده، یا مثلا گفته شده این روایت معارض بشه با او، تعارض میکنن، تساقط میکنن، باز مرجع قاعده است، طبق قاعده گفته شد در مقام اول باز جوازه، حتی در جایی که به قصد علی وجه صله اخذ کنه فقیر، به نحو تقیید هم باشه گفته اونجا باز هم صحیح، لا عبرت به قصد القابل، بعد از تعارض و تساقط باز نتیجه به نفع قائلین به اجزائه، چون مرجع میشه قاعده اون اطلاقات ادله اعطاء زکات از طرف خود مالک و صرف اون بر فقرا، گفتیم مصرف این رو هم میگیره. ولی خب این اعراض مشهور رو که موجب سقوط، اگر بنابر قبول که اعراض مشهور موجب سقوط، اگر این اعراض مثلا صغراش ثابت بشه که بعید نیست باشه، و همچنین تعارض و تساقط و رجوع به قاعده، این دو بیان تمامه در صورتی که جمع عرفی نباشه بین این دو روایت. اگر جمع عرفی بین دو روایت شد، جمع دلالی، دیگه نوبت به تعارض و تساقط سندی نمیرسه یا اعمال اعراض مشهور و این حرفا نمیرسه. لذا یه جمع دیگری هم خیلی ها گفتن که این جمع هم جمعه، این جمع اگر تمام شد، خب دیگه نوبت نه به تعارض و تساقط، نه به اعراض مشهور نخواهد رسید. اگر نشد هیچی، نتیجتا باید رجوع کنیم یا به تعارض و تساقط و قاعده، یا بگیم این روایت ساقطه چون مثلا معرضون عنه. این جمعی که گفته شده اینه، گفته شده این روایت حمله بر صحیحه محمد بن مسلم رو ما حمله بر کراهت میکنیم، بلکه گفته شده ظاهرش هم کراهته. اون روایت ابی بصیر هم اگر نبود، ظاهرش کراهت این روایت، نه بیشتر، نه لزوم. یعنی لا تعتهاییه ارشاد به بطلان و عدم اجزا و این حرفا نیست، میخواد بگه این آقا ندید، حالا که اینجوره لازم نیست بهش بدید، مکروه بهش بدید، یا مثلا لازم نیست بهش بدید، حالا که اینقدر این آقا منقبض از زکا. نکته حمله بر کراهت وجود خصوصیاتی داخل روایته و همون مطلبی که گفته شد مشخصه، این شاید در اذهان هم مرکوز بوده، قرینه لبیه هم تشکیل میده مضافاً بر قرینه لفظیه که در داخل روایت هست، این که به فقیر نبایستی، این که فقیر نمیتونه مال زکوی رو بگیره مگر با قصد گرفتن زکات و علا وجه بل به نحو قصد وجه که در ذیل این روایت هم بوده، این مقطوع العدمه هم فقهیان هم در ارتکاز متشرعه، چون خیلی وقتا گفت بوده اینجوری که زکات رو میدادن و نمیگفتن به فقیر که این زکاته، مثلا فقرایی که مثلا ایتامن صغارن امثال اینها، این شاید از مسلمات و ضرورات فقهی هم باشه، خود این میشه قرینه که این علی وجه زکات اینجا مقصود واقعا شرطیت نیست، پس مقصود چیز دیگره، میخواد بگه این آقا حالا این حالت چیزی داره، این رو بهش ندید، حالا که اینقدر ناراحت میشه از اخذ زکات. قرائن لفظی روایت خود همین تعبیراتی است که در صدر و ذیل آمده، در صدر آمده یأخذه من ذلک ذمام و استحیاء و انقباض، این مورد بیش از همون بحث استحیاء و حفظ و حرمت اینه، این اصلا منقبض بوده، ضد زکات بوده، قبول نمیکرده زکات را، یعنی یه حالت نفرتی داشته، نفوری داشته، بعدش می آمده از اخذ زکات، و ولذا امام اینجا گفته خود آدم که بعدش میاد از زکات، چرا بهش زکات بدید؟ زکات ندید، لیکن اینجا بعدش میاد، نه بهش ندید زکات، به کسی بده که خوشش بیاد از زکات. یه حکم کراهتی یا حکم تن در حقیقت استحبابی مخواد بگون، به دیگری بده که بعدش هم نیاد از زکات، مخصوصا با این زیل و ما یم بغیله و ان یستحیه مما فرض الله انما هی فریضه الله له، کنده این اصلا میخواسته یه نوع حالت موضع گیری نسبت به اصل این حکم خدا داشته، فرضه امام بگه این فریضه الهی است، فریضه الهی که نباستی باشه اینجوری برخورد کرد، چرا؟ چون در صدر آمده، بعدم این زید ماینبغی داره، ماینبغی این استحیا شدون استحیاهاییست که لاینبغی، ولی اون استحیایی که انسان خب نمیخواد جلو مردم استحیای ظاهری فقط باشه، نه واقعی. این استحیای واقعی بوده. رضا میگه ینقبل، منش هم فرستادن، نه اینکه جلو مردم بشنادن، اعلان کردن که آقا بیا زکات بگیر اینجا. این استحیا غیر از اون استحیایی که تو اون روایت آمده. این استحیا استحیای واقعی است. یعنی کسی اصلا ثبوتاً خوشش نمیاد از زکات، بعدش میاد از گرفتن زکات. خب این امام میخواد این رو از ذهنها خالی کنه، بگه نه این اینو استحیا از حکم خداست، استحیا از حکم خدا که چیز بدیه. این غیر از اینه که در ظاهر اعلان نمیشه که این زکاته، تا اینکه مثلا او در مقابل دیگران کشف نشه که فقیره یا مثلا مال نداره، حالا دارن زکات بهش میدن. او استحیا غیر از این استحیایی که تو این روایت آمده، به قرینه انقباضی که در صدر هست، به قرینه ما یم بقیله ان یستحی من ما فرض الله، انما هی فریضه الله، این فریضه الهی است. معلوم میشه اینجا ناظر به اون کسی است که اون شخص اصلا یه موضعی با اصل این بحث زکات رو داشته و یه استحیای ثبوتی داره، نه اثباتی، نه که مقابل دیگران نمیخواد آبروش بره، نه اصلا نمیخواد، انقباض داره. ولی تو تعبیر انقباض هم کرد، تقوی خوده و ومامون، خلاف شأن خودش میدونه، یه ترفعی برای خودش قائله، زمام یعنی اون رفعت و اعتبار. بعد هم منقبض میشه اصلا از این، اگه بفهمه این واقعا زکات، حتی کسی دیگه هم نفهمه، جلو مردم هم بهش داده نشه. بنابراین این روایت ناظر به یه این چنین حالتی است، و در این چنین حالت خب امام بخواد این حالت رو علاج کنه، بگه چرا آدم نباید این حالت داشته باشه که واقعا بدش بیاد از زکا، اگه فقیره واقعا چرا بدش بیاد از زکا؟ این فرض الهی است، فریضه است که الهی خداوند قرار داده برای فقرا، اینقدر منفعت داره، یکی از احکام تشریع اسلامی بسیار مبارک و نافعی است برای جامعه. این غیر از اون استحیایی است که در ظاهر و علن نمیخوان ذکر بشه مقابل دیگران، یه استحیای ثبوتیه. امام این رو داره علاج میکنه اینجا که یادمی که اینجوریه بهش ندید، که حالا این قبلا بقیه ینبغی و اینا حمله بر همون استحباب میشه، نمیستم بهش ندید، حالا که این فقیر اینجوریست که ترفع داره، ثبوتاً ترفع داره و خودش اعلی شأنن میدونه از این که بهش زکات بدن، حتی کسی نفهمه بازم نمیخواد. اینجور حالتی رو بخواد امام علاج کنه. این ماینبغی و خصوصی انقباض و ذمام و یا خودو من ذالک تمام، این حرفای صدر و زید روایت قرینه بر این میشه که این چنین حالتی رو امام داره اینجا لحاظ کرده، استفاده کرده از سوال سائل، این را بخواد بگه بهش ندید و حالا که اینجوره بهش ندید زکات. بعدم در حقیقت علاج میخواد بکنه، میگه حالت درست نیست، ما هم بقیله هو نستحیه، کسی ثبوتن نباستی، کسی که فقیر ثبوتن نباستی انقباض ثبوتی داشته باشه از گرفتن زکات، اثباتن جلو مردم اسم نگن تسبیه نکنه، اون بحث دیگه است. بنابراین این روایت حمله بر این معنا میشه با قرائن داخلی و خارجی و وجود اون روایت اونجا، بلکه مسلمیت دادن زکات به فقیر بدون قصد لزوم قصد وجه اخذ زکات شاید از مسلماتش. نه دیگه اینجوری شد. بنابراین این مقصود اینه، نه اینکه واقعا اگه بدن حالا مجزی نیست و اینم بگیره، اینجا مجزی نیست، نه مجزی هست، نمیخواد نفی اجزاره کنه، میخواد این حالت را علاج کنه. اما اگر این جمع را قبول کردیم، این قرائنی که گفته شد مورد قبول شد، قبلا روایت ناظر به یک حکم تعدبی یا تعدیبی میشه در حقیقت، که افراد نبایست این حالت داشته باشن نسبت به آنجا که احکام شرعی الهیست، ثبوتن نباید موضع بگیرن ضد اون احکام و منقبض باشن و ترفع مثلا شأنی داشته باشن نسبت به احکام الهی، حالا اثباتن حرمتشون حفظ بشه او بحث دیگری است، این روایت او رو نفی نمی کنه. بنابراین روایت با این ترتیب حمله برای معنای تنزیهی یا تأدیبی میشه و بعید نیست از این روایت همین معنا استفاده بشه و تعارض دیگه نوبت به تعارض نرسه، و الا اگر کسی گفت نه این ظاهره در بیان بطلان و عدم اجزا و ایناست، همون که گفته شد که این هم معرضان انهاست از باب اعراض ساقط میشه، هم تعارض و تساقط هم بکنه، باز مرجع قاعده است، مقتضای قاعده گفتیم اجزا، نه عدم اجزا که بحث مقام اول بود. بعد اینکه مرحوم سید فرمود است یستحب دفع الزکا بدون تسمیه، این هم از روایات متعددی استفاده شده که تسمیه نکنی، که خود همون روایت ابو بصیر بود که لا تسمه، تسمیه نکن، ولا تذل المؤمن، بلکه ذیلش دال بر اینکه اگر در حد اذلال باشه واقعا اهانتی به مؤمن بشه و ذلتی برش باشه حرامه. ظهور در حرمت هم داره جایی که مستلزم واقعا اذلال و اهانتی باشه، چون اهانت مؤمن هم حرامه. اما استحبابش از همون استفاده میشه و از روایات دیگری در جاهای دیگر هم آمده، روایات دیگر متعددی آمده که وقتی میخواد زکات بدید در باب صدقات، مطلق صدقات یا صدقات رو بدهید، اینجوری نیست که آدم فقرا رو جمع کنید تو منزلتون بگید بیاید باز بیاید اینجا تا بهتون بدید، اون روایت نهی شده از این، گفته شده این کارو نکنید. این یه نوع مثلا نهی تنزیهی شده، لااقل اگر نگیم نه در حد اذلال، اگر باشه نهی تحریمی هم از اونها میشه استفاده شده. روایت متعددی در اون ابواب کیفیت پرداخت صدقات آمده که از اونها هم همین استفاده میشه، همین استحباب دفع به فقیر بدون تسمیه از مجموع اون روایت که در باب کیفیت دادن صدقات به معنای اعم از واجب و مستحب آمده، هم از اونها استفاده میشه، هم از خود این روایت ابی بصری که خونده شد. و اما این که مرحوم سید فرمود بل یجوز الکذب، اینش برش اشکال شده، بل لو اقتضت المصلحه التصریح کذبا بعدم کونها زکونها زکاتا جازه. اینجا هم ایشون فرموده حتی میشه دروغ هم گفت، که این مسئله درسته، این حرف ایشون در صورتی که واقعا متوقف باشه، یه مصلحتی باشه، اقتضت المصلحه، چون ایشون فرض کرده لو اقتضت المصلحه التصریح کذبا. اینجا بعضی حاشیه زدن گفتن این در صورتی است که نتونه توریه کنه، ولی اگه بتونه توریه کنه، خب اگه گفتیم توریه جایزه و مثل کذب نیست، خیلی جاها خیلی مشهور اینه که توریه جایزه. اگر توریه کذب را یکی دونستیم که در بحث توریه این بحث مطرحه، توریه هم به این شکلی که ظاهر خلاف ظاهر باشه، اینم کذبون، اینایی که ما اسمش بذاریم توریه، هیچ فرق بین این دوتا نیست، مجرد اینکه من نیت هم چیز دیگه است این کافی نیست در اینکه این کذب نباشه. ولی اگر گفتیم نه نیت رو انسان چیز دیگه بکنه کافیه، مثلا این دیگه میشه توریه، بعضی ها توریه خیلی توسعه دادن که این درست نیست البته در جای خودش. بالاخره مرحوم سید فرض کرده لو اقتضت المصلحه التصریح کذبا، جایی که مصلحت در این باشه، یکی از مصالح خود حفظ حرمت مؤمنه، عدم اهانت به او، اگه این اهانت میشه ذلیل میشه، چنانچه در ذیل این روایت آمد، جایی که ذلت باشه خود ذلت مؤمن، مصلحت اهمی است از اینکه حالا این دروغ ظاهری هم بگه آقا این صله است برام به شما، هدیه است برام به شما میدم. اینجا بعید نیست از اون مواردی باشه که یجوز الکذب، این مصلحت حفظ حرمت مؤمن. خلاصه فرض ایشون اینه لوقتات المصلحه التصریح کذب، هر وقت این مصلحت بود، اون مصلحت ملزمه لزومیه رافع حرمت کذب بود، چنانچه حفظ حرمت مؤمن از همین قبیله، اصلاح ذات البین کافی است برای درو گفتن، تا چه برسه حفظ حرمت مؤمن و عدم هتک مؤمن، جایی که واقعا هتک لازم بیاد حرف مرحوم سید درسته. تفصیل نیست اون، اینکه قصد نکنه سول واقعا چیز بکنه، قصدم سله نباشه، این که از کذبیت خارجش نمیکنه. بله اگه بتونه یه تعبیری کنه که این تعبیر مثلا ذو وجهین باشه، اون مقصود از توریه این باشه، عبارت مجملی بگه که این مجمل باشه، نه ظهور در صدقه دادن داشته باشه نه ظهور در سله، بله او دیگه کذب نیست. اونجا درسته اگه بتونه این کارو بکنه، اینجا اقتضت المصلحه لم تقتضی المصلحه، متوقف نمیشه قهرنده، اونجا شاید گفته بشه که بله. فرض برای اینه که این باستی جوری باشه که اگه گفته نشه سله است، این اهانت بهش میشه، مؤمن مثلا ناراحت میشه، اینها شاید مصالح کافی باشه برای حتی اظهار خلاف واقع، که همون کذبه، چه اسمشو بذاریم توریه چه اسمشو نذاریم توریه. اینم تتمه این مسئله، مسئله 13 ان شاء الله بخش آینده، صلی الله علیه.